بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره خیارات در این کتاب 14 قسم از اقسام خیارات را بیان می کند. اول خیار شما بگید مجلس، خیار مجلس. دوم خیار حیوان. خیار حیوان اگر از شما بپرسن بنابر مشهور خیار حیوان مال هم بایه هم مشتریه یا مال یک نفر است؟ فقط مال مشتریه. سوم خیار شرط. خیار شرط آن است که بینشون بایع مشتری شرط کنن این عقد را که ما میخونیم خیار فسخ این عقد یا با تو یا با من یا با هر دو یا با یک اجنبی، این اجنبی از طرف تو، از طرف من، از طرف هر دو، که مثالهاش هم درسهای گذشته گفته شد، جایز است. بعد گفتیم و باز یجوز و یجوز و اشتراط المعامره، جایز از شرط معامره کنن. معنای معامره این شد که به من این مشورت خیلی ساده شرط میکنه که این عقد را خوندیم اما شرط کردم با تو برم از پدرم طلب امر کنم. اگر پدر من امر کرد بر فسخ میتونم فسخ بکنم، امر کرد بر انفاذ و بر لزوم ملتزم هستم که این عقد را عمل کنم. گفتیم اینه مانعی ندارم. اسم آن شخص را که معامره را به او موکول کرده اند اسم او مستعمر، به الف مستعمر، یعنی کسی که از او طلب امر می شود. اسم اینی که این از او مشورت خواهد کرد، طلب امر خواهد کرد، مستعمره. گفتیم که این مستعمر فقط حق امر دارد که بگد که برو فسخ بکن یا برو عمل کن، بیشتر از این حق را ندارد. یعنی خودش نمیتونه بگه که فسخ تو، فقط میتونه بگه که پسرم برو فسخ بکن. وقتی که امر کرد پسرم برو فسخ بکن، بر او واجب است عمل بر امر این مستعمر؟ گفتم نه، فقط همین اندازه او که گفت برای این مستعمر خیار فسخ به وجود آمد، ولی ملزم نیست. عمل نکرد نکرد. درس امروز ما از اینجاست و اگر همین مستعمر بگد فسخ تو او عجز تو، اگر گفت که فسخ کردم یا گفت که اجازه دادم، او سکته یعنی فلو قال المستعمر فسخ تو او عجز تو فبها فبها، ولو سکته فالاقوى اللزوم ولا يلزم الاختيار، عبارت متن است. شهید شهید اول. اگر مستعمر گفت فسخ تو یا عجز تو فبها، یعنی فسخ کردم یا اجازه کردم هیچ. ولو سکته، ساکت شد، آمده دست به سینهش گذاشته. مستعمرها به مستعمر یعنی به پدر میگه بابا این عقد را خوندیم ولی موکول کردیم به نظر مبارک جناب عالی، من آیا فسخ کنم یا اینکه اجازه کنم؟ سکته، اینم هیچی نمیگه، لب از لب حرکت نمیده. فل اقوا اللزوم، اقوا این است که دیگه این عقد لازم العمل است، یعنی دیگه مستعمر نمیتواند فسختو بگه چون موکول بود به امر این، دیگه اینم هیچی نمیگه، ساکت ساکته. گاهی هم عصبانی میشه، برا با من حرف نزن. اگر ساکت شد فل اقوا اللزوم، اقوا این است که این عقد لازم العمل شد. ولا یلزم الاختیارو، در او الزام نیست، اجبار نیست اختیار کند که بگد که امضا کردم، بگد که فسخ کردم. این عبارت را دو جور می شود معنا کرد. شهید ثانی می فرماید این قرعه بالفتح اگر مستعمر خونده بشود، اذا قال المستعمر فسخت او عجزت فبها ولو سکت فالاقوى اللزوم ولا يلزم الاختيار. اگر مستعمر بخوانیم، معناش این است که توضیح دادیم، یعنی این مستعمر میتونه اجازه بده، میتونه فسختو بگه، میتونه ساکت بشه، مجبورم نیست که یکی از فسخ و اجازه را اختیار بکند. این عیب ندارد. اما شهید ثانی میگه اشکالش این است که ما قبلا گفتیم مستعمر فسختو گفتن حق را ندارد. مستعمر فقط حق دارد که بگد که پسرم برو فسخ بکن، نه اینکه بگد که فسخ تو. ملتفت هستید که مستعمر فقط حق دارد که این مورد مشورت قرار بگیرد که بگد که برو فسخ بکن، نه اینکه فسخ کردم، کاری نیست که او فسخ بکنه. این است که مرحوم شهید ثانی میفرماید اگر عبارت شهید اول را مستعمر به فتح میم بخوانیم، اشکالش آن است که گفتیم مستعمر حق فسخت و گفتن ندارد. اما اینجا مستعمر بخونیم اشکال ندارد، معناش این میشود دیگه. بعد از این که مستعمر یعنی پدر گفت پسرم برو فسخ بکن یا برو این عقد را عمل بکن، این پسر دیگه آزاد شد دیگه، یعنی مستعمر آزاد شد. پس مستعمر بخونیم معناش این میشود فلو قال المستعمر فسخت او عجزت فبها فلو سکت فالاقوى اللزوم، هیچ نگفت این عقد پس اقوا لزومه، ولا يلزم الاختيار واجب نیست بر مستعمر اختیار کردن امری آن مستعمر. پس دو تا احتمال در این عبارت داده می شود. مرحوم شهید ثانی می فرماید این احتمالی که ما می دیم مستعمر خونده بشه، این مطابق قواعد فقه. اما مستعمر بخوانیم دو تا قرینه هست که شهید اول نظرش مستعمر است. یکی یک قرینه قبلن و که اونجا که میگه ولا یلزم الاختیارو، این قرینه است که مستعمره، یعنی بر مستعمر واجب نیست اختیار کردن، یعنی اختیار کردن یک طرف عقد. قرینه دوم بعد میاد و کذا کل من جعل له الخیار، یعنی و همین طور از هر کسی که بر او موکول شده خیار فسخ، او هم مجبور نیست که یا فسختو بگه یا عجستو بگه. آخه من تو خونه نشستم، شما دو نفر عقد را اجرا کردید، موکول کردید که فلانی حق دارد این عقد را فسخ بکنه، فسخ را، اختیار فسخ را موکول کردید بر من. بر من هم واجب نیست که شما بی خود کردید که خیار فسخ را موکول کردید به من. من هم اگر چنان که اعتنا نکنم، ساکت بشم، این حق را دارم دیگه. ولا یلزم الاختیار، بر من هم که جوئل لی الخیار، بر من هم واجب نیست اختیار بکنم. آخه چه وجوبه؟ وجوب شرعی، خدا گفته، پیغمبر فرموده. پس این هم قرینه است که مراد از عبارت لو قال المستعمر است، نه مستعمر. این شرحی است بر عبارت شهید اول، خارجش کاملا مرحمت کردید. در عبارت مثل آب خوردن پیش می رویم. تکرار می کنم عبارت را، عبارت اینه: فلو قال المستعمر فسخت و او عجزت و کذا فبها، ولو سکت فالاقوى اللزوم ولا يلزم الاختيار وكذا كل من جعل له الخيار. مطلب تمام. یعنی هر کسی که برای او خیار فسخ موکول شده، در او وظیفه قبول کردن این منصب نیست، واجب نیست این منصب را قبول بکنه. میتونه بگه آقا برید دنبال کارتون، من کار دارم. آقا ما فسخ را، امر را به تو موکول کردیم، بی خود کردید به من موکول کردیم، من حرف نمیزنم، من وقت ندارم، من مطالعه دارم، من کار دارم، این حق را دارد. خیلی ساده براتون واضح شد. بعد میفرماید ولا بده، مدت معامله باید مضبوط بشه. یعنی وقتی که پسر قرار شد برد از پدرش مشورت کنه، اگر پدر فسخ کرد بیاد فسخ بکنه، مدتش معلوم باید باشه دیگه. تا کی؟ دو روز، سه روز، یه ماه، دو ماه، یه سال، مدتش باید معلوم بشه دیگه. آیا فرق هست بین کسی که خیار فسخ به او موکول شده یا معامله بر او موکول شده؟ گفتیم بله فرق است. کسی که خیار فسخ بر او موکول شده، او میتونه فسختو بگه. اما کسی که معامله بر او موکول شده، او حق فسختو گفتن ندارد، او فقط حق امر دارد. بعد از این که امر کرد، اون مستعمره که اختیار را دارد. مطلب اینجا تمام شد. سومین خیار عبارت شد از، نه همین میگم، عبارت شد از خیار شرط. یعنی اولی خیار مجلس، دومی خیار حیوان، سومی خیار شرط. تا اینجا هم دنباله خیار شرط بود. گفتیم همینطور خیار شرط همینطور میتونه معامله را به کسی دیگر هم موکول بکند. اینجا دیگه این مطلب خیار سوم تمام شد. الرابع او، چهارمین خیار، خیار و تأخیر. اسمشون رو میگن خیار و تأخیر. خیار تأخیر چیه؟ خیار تأخیر این است آقایان، مثلا شما میرید از یک نفر یک فرش میخرید، فرش فروشه، یه فرش رو باز میکنید، رنگش، وضعش، قیمتش تعیین شد، آقا این فرش رو من خریدم، او به تو گفت، شما هم اشتری تو گفتید، صیغه خونده شد. اجازه بدید برم منزل پول بیارم، دیگه نه قبض فرش شد نه پول اقباض شده، عقد خونده شد، رفتید دنبال پول. حالا اون روز نیامدید، فرش مال شماست، فرداشم نیامدید، باز اگر آمدید فرش مال شماست. روز سوم هم همینطور، تا روز سوم اگر پولا را آوردید دادید فرش مال شماست. حق نداره طرف بگه نمیدم، فسخ کردم. اما بعد از سه روز که نیامدید، پولا را نیاوردید، جنس را نبردید، بایه حق فسخ دارد. خیار تأخیر سمن میگن اسم شرا، خیار تأخیر قبض و اقباض میگویند. چرا؟ للزوم ضرر دیگه. و روایتم داریم، روایتم خواهیم خوند. پس این شد چهارمی از خیارات. آیا نصف پولش را داد؟ فرشه نصف پولش را داد، نصفش را رفت بیاره. سه روز شد نیامد، روز چهارم بایع میتونه بگه فسخ تو، به کس دیگه فرشه را بفروشد. این نمیتونه بگه آقا این فرش مال منه، آی مشتری مال این حق من بوده. چرا؟ تا سه روز حق داشتی، بعد از سه روز بایع خیار فسخ دارد. فسخ تو، گفت به کس دیگه فروخت. نصف پولش داده بودم، برو این نصف پول دریافت کن. بعضی اینجا خیال میکنن که پس در نصف پول منجزه. نه خیر، در نصف پول هم این عقد لازم العمل نیست. پنجم، خیار ما یفسد لیومه، یفسد نخونه، یفسد لیومه، فسد یفسد. این یفسد از دو باب آمده، فسد یفسد، فسد یفسد، فسد یفسد از باب شرف یشرف. خیار ما یفسد لیومه، جنسی می فروشد، این جنس بیشتر از یه روز باقی نیست. مثل این ترباره، ترباره از این طرف چیده، از اون طرف تا غروب این باید فروخته بشه و الا شب بمونه فاسد می شود. بله، یه تون سبزی را فروخ، آقا پولش را هم داد، اما نیامد ببرد، نیامد ببرد، اگر شب بمونه این فاسد می شود. اینجا بایع میتونه فسختو بگه این قسمت سبزیجات رو به کس دیگه بفروشه. طرف حق نداره بگه ای چرا؟ خب میتونه بگه که تو دیر کردی، شرع مقدس الان خیار فسخ داده. شهید ثانی اینجا اشکال میکنه. یفسد لیومه وقتی یه روز بمونه، معناش این است که شب که رسید فسخ تو میتونه بگه. از اون طرف میگه که این تا شب نرسیده، یعنی شب برسد فاسد میشود، و وقتی که شب رسید حق فسخ دارد. چه وقت حق فسخ بهش میدید؟ اون موقعی که فاسد شده دیگه. سبزی ها کلن زرد شده، مخصوصا هوای اهواز، مخصوصا هوای جنوب، هوای قم کمتر از اونها الان که از حالا احساس میکنید نیست. سبزی را چیده اگر بمونه تا غروب زرد شده، نعمت ببره. شارع هم میگه که شب فسختو بگو به کس دیگه بفروش، این دیگه فاسد شده دیگه. این است که به خاطر این در دروس فرموده ما یفسده المبیت، آن جنسی که شب بموند صبح باشد فاسد خواهد شد، یعنی شب فاسد نیست. در دروس گفته ما یفسده المبیت، اونجا شب میتونه فسختو بگه. اما اگر ما یفسد لیومه باشد، روز گذشت شب رسید فاسد شده دیگه، فسختو گفته معنا ندارد که. حالا متعرض مطلب اینجا هم خواهیم شد. تا اینجا چند تا از خیالات گفتم آقایان؟ پنج تا. ششمی را دیگه امروز شاید نرسیم. بیاید یه خورده عبارت بخونیم. عبارت اول یه خورده دستنداز دارد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فقول المصنف فإن قال المستعمر، این فقول المصنف که فرمایش شهید ثانیه، پس فرمایش مصنف عبارت اینه، فإن قال المستعمر، اینو اگر مستعمر بخوانیم، فسختو او عجزتو فذاک، اگر فسختو گفت یا عجزتو گفت فذاک، یعنی این عمل می شود. و این سکته، اما اگر ساکت بشود، فل اقرب و اللزوم، اقرب این است که این بی لازم هست. ولا یلزم المستعمر الاختیارو، پس بر این مستعمر اختیار کردن فسخ یا اجازه واجب نیست. اگر مستعمر بخوانیم، این قرء المستعمر بالفتح شاید ثانی اشکال میکنه ها، اگر مستعمر بخوانیم بالفتح خونده شود مبنی للمجهول، مبنی للمجهول باشه، اشکل بما ذکرناه، اشکال پیدا میکند به آن اشکالی که ما ذکر کردیم. ما گفته مستعمر حق فسخ کردن ندارد، مستعمر فقط حق امر کردن دارد. اما در عبارت گفت که فَإِنْ قَالَ الْمُسْتَعْمَرُ فَسَخْتُ، اگر فسختو بگه، پس اگر مستعمر را به فتمم بخوانیم این اشکال پیدا می شود، چون مستعمر که حق فسختو نداشت چطور اینجا میگه که فَإِنْ قَالَ الْمُسْتَعْمَرُ فَسَخْتُ، هم مستعمر اول، هر دو مستعمره. ولا یلزم المستعمره الاختیار، اگر مستعمر را بالفتح بخوانیم اشکالش اینه. اما اگر مستعمر بخوانیم، اینجا مطابق قواعده اما نظر شهید اول نیست. ببین، و این قرعه بالکسر، و اگر مستعمر بخوانیم در هر دو مبنیاً للفاعل بمعنى المشروط له المعامر لغيره، معناش این است که کسی که معامره را شرط کرده از غیر، یعنی پسر، معامره مشورت را به باباش موکول کرده، مستعمر یعنی همون پسر. اگر مستعمر بخونیم معناش می شود فمعناه این قال فسخت و بعد امره له بالفسخ، اگر مستعمر فسختو بگه بعد از آنی که مستعمر امر کرده بود برو فسخ بکن، بعد از امر او اگر فسختو بگه، او عجزتو بعد امره له بالاجازه، یا عجزتو بگه بعد از آنی که پدر و مستعمر امر بر اجازه کردی لازمه، یعنی این عقد لازم العمل است، اگر فسختو گفت لازم الفسخ، عجزتو گفت لازم الاجازه. و این سکته، مستعمر میخونیم ها، و اگر این مستعمر یعنی همون پسری که مشورت کرد از بابا سکته، اصلا هیچی نگفت، بابای گفته بود که برو فسخ بکن یا اجازه بده، آمد هیچ کار را نکرد، ساکت شد، ولم یلتزم، ملتزم نشد به امر پدر، امر مستعمر، ولم یفسخ، نفسختو گفت، نه التزم تو گفت، ساکت شد، سوا اون فعل ذالک بی غیر استعمارین ام بعدهو، فرقی ندارد این کار را یعنی سکوت را اختیار بکند بعد از امر کردن مستعمر، یا اصلا سراغ بابام نرفت الان ساکت شد، اینجا دیگه عقد لازم العمل دیگه. ولم یفعل مختزاهو، یعنی ام بعدهو، ولم یفعل مختزاهو بعد از مراجعه به پدر، مختزای او را هم عمل نکرد، یعنی گفته بابا را اطاعت نکرد، لازمه این عقد لازم الاتباعه، لما بیناه علتش را گفتیم، من انه لا یجب علیه امتثال الامر، ضمیر علیه به مستعمر بزنید، گفتیم که بر مستعمر واجب نیست امتثال آمر، امر کننده یعنی مستعمر، فقط حق دارید بری ازش نظریه بگیرد. و انما یتوقف فسخه علی موافقت الامر، بلی موقوف از فسخ مستعمر بر موافقت مستعمر، آمر یعنی مستعمر. و هذا الاحتمال انسب بالحکم، این احتمال دوم که مستعمر بخوانیم عبارت را، یعنی عبارت مصنف را بگیم فلو فإن قال المستعمر فسخت او عجزت، این چنین خوندن مطابق قواعد است و هذا الاحتمال انسب بالحکم به حکم فقهی مناسب تره. اما دو تا قرینه است که نه، نظر شهید اول مستعمر خوندن است. دو تا قرینه چیه؟ لکن دلالت ظاهر العباره علی الاول ارجح، دلالت ظهور عبارت بر اولی که مستعمر خوندن، اول یعنی مستعمر خوندن روچان بیشتر دارد، خصوصا به قرینت قوله، خصوصا به قرینت قوله، مخصوصا دو تا قرینه اینجا دارد. چیه؟ یکی ولا یلزم الاختیارو، اونجا که در آخر فرمود ولا یلزم الاختیارو، بل بر مستعمر اختیار کردن یعنی جواب دادن لازم نیست. مستعمر میگه برو، من حوصله جواب دادن اصلا اختیار نه فسخ میکنن نه اختیار امضا میکنن، ولا یلزم الاختیار، پس این مربوط است به مستعمر. اگر مراد مستعمر باشد ولا یلزم الاختیار معنا نداره. وقتی که مستعمر گفت این عقد را عمل بکن، ولا یلزم الاختیار معنا ندارد، لازم است بر او اختیار کردن قول او. متوجه شدید؟ پس این هم خودش قرینه است که مستعمر، این یک قرینه، قرینه دوم خواهیم بود. فإن اللزوم المنفی لیس الا امن جو الى المؤامره، نیست این لا یلزم الاختیار مگر از کسی که مؤامره بر او قرار داده شده، یعنی مشورت، یعنی پدر، بر او لا یلزم الاختیار. یکی هم اونجا گفتیم بقرینت قوله، این یه قرینه که مستعمر، قرینه دوم در مستعمر این است و قوله، این قوله هم مجرور خونده می شود به خاطر اینکه اون بقرینت قوله سر اینم میاد، یعنی دو تا قرینه، یکی بقرینت قوله ولا یلزم، یکی هم و بقرینت قوله و کذا کل من جعل له الخیار، و همینطور لازم العمل، لازم الاطاعه نیست، هر کسی که خیار بر او موکول شده. توضیح دادم دیگه، شما خونتون نشستید، دو نفر عقد خوندن، خیار فسخ و اجازه را بر شما موکول کردن، بر شما واجب نیست گوش به حرف اینها بدین و یک طرف را اختیار بکنید. اینم قرینه است که پس اونجا مستعمر لا یلزم الاختیار، اینجا هم که کل من جو الی له الخیار لا یلزم الاختیار، این میگه و کذا کل من جو الی له الخیار فان المجعول له هنا الخیار هو الاجنبی المستشار، مجعول بر او شده اون اجنبی است که المستشار، یعنی از او مشورت طلب می شود، للمشروط له، نه آن کسی که شرط بر نفع اوه، یعنی مستعمر، الا ان للمشروط له حظا من الخيار عند امر الاجنبي له بالفسخ، الا اینکه مشروط له هم حظا یک سهمی از خيار دارد، منتها آن شخص مستشار امر کرد که گفت پسرم برو فسخ بکن، بله یک سهمی هم خیار فسخ بر او باقی میمونه، یعنی او میتونه فسخ بکنه. این در امر الاجنبی لهو بالفسخ، اون جایی که اجنبی امر کند بر او که بگه برو فسخ بکن، یک سهم خیار فسخ هم بر او باقیه. و کیف کان فالاقوا، اقوا این است که ان المستعمر بالفتح لیس لهو الفسخ ولا الاجازه، مستعمر به فتح خونده می شود، نه فسخ نه اجازه بر او حق نیست، و اینما الیه الامر و امر بر او موکوله، یعنی بر او مشورت موکول می شود، برن ازش مشورت کنن. و حکم امتصالیه ما فصلناه، آیا این مستعمر گفت برو فصل بکن واجب است مستعمر از او اطاعت کنه یا نه؟ ما فصلناه تفصیلا گفتیم که نه واجب نیست، فقط میتونه بره که آه بابا پدر اجازه میدی، یا اینکه فسخ بکنم، او اگر گفت برو فسخ بکن واجب اطاعت نیست. و علی هذا پس بنابر این فالفرق بین اشتراط المعامله لاجنبیین و جعل الخيار له واضح، یه مرتبه برای اجنبی معامله را مشورت را موکول میکنن، یه مرتبه هم قبلا گفتیم که خیار فسخ را بر اجنبی موکول میکنن. اونجایی که خیار فسخ موکول شد میتونه فسختو بگه، اونجایی که معامله موکول شد فسختو نمیتونه بگه، فقط میتونه بگه که پسرم تو برو فسخ بکن. لان القرض من المعامله الانتهاء الى امره، قرض از معامله منتهی شدن قضیه بر امر اوه. لا جعل الخيار له، نه اینکه خیار فسخ جعل شد بر مستعمر، بخلاف من جعل له الخيار، بخلاف اون صورتی که خیار فسخ رو بر او موکول کردیم. و علل اول یشکل الفرق بین المعامله و شرط الخيار، اما بنابر اولی یعنی در عبارت مصنف مستعمر بخوانیم، یعنی اونجا که گفت فإن قال المستعمر فسختو، مستعمر بخوانیم، پس دیدید که اونجا گفت که فسختو میتونه بگه دیگه. و علل اول یعنی مستعمر را اگر به فتح بخوانیم یشکل الفرق بین المعامله و شرط الخيار، دیگه فرق پیدا نمی کنه که معامله شرط بشه یا خیار بر او موکول بشه، در هر دو فسختو میتونن بگن دیگه. ول مراد بقوله و کذا کل من جعل له الخیار، در آخر گفت هر کسی که خیار فسخ بر او موکول شده، این فسخ او اجاز نفذه، مراد این است که اگر فسختو گفت اجازتو گفت نافذه. و این سکته الى ان این قضت مدت الخیار، و اگر من جعل له الخیار ساکت شد هیچی نگفت، معطل کرد تا مدت خیار فسخ از بین رفت، مدت خیار فسخ تمام شد، این عقد لازم العمل می شود، لازم البیع، در اینجا دیگه بیع لازم می شود. کما ان المستعمر هنا لو سکت عن الامر، چنانچه مستعمر اگر سکوت کند از امر هیچ چی نمیگه، یا اینکه عن المستعمر بالکسر لو سکت عن الاستعمار، یا آن مستعمر به کسر ساکت بشه و نیاد از مستعمر مشورت کنه، لازم العقد، دیگه در همه این مراحل این عقد لازم العمله. لان الاصل فیه لزوم، اصل در عقد، ضمیر فیه به عقد بزنید، لزوم است. الا به امر خارج و هو منتفع، اصل در عقد لزومه مگر در یک امر خارج و آن هم منتفیه، یعنی وقتی همه ساکت کرد شدن، مستعمر ساکت شد، مستعمر ساکت شد، اصل در عقد لزومه. و یجب اشتراط و مدت المعامره بی وجه منضبط، واجب است مدت معامله و مشورت را مدتش معین کنن، مدتی منضبط، حذرن من القرار، فرارن از ضرر. ما گفتیم که هر وقت بابام رأیش گرفت به من گفت فسخ بکن، من میتونم فسخ بکنم؟ و معلوم نیست یه سال، دو سال، ده سال، این قراره. خلافاً لشیخ، شیخ توس اینجا مخالفت کرده، حیث و جوزل اطلاقه، اطلاق مطلق بودن معامره را جایز دانسته، گفته دیگه وقت تعیین کردن لازم نداره. عرابه و خیار و تأخیر، نه انصراف ندارد، قرینه انصرافی وجود ندارد. تعیین نکرد یعنی تا 10 سال هم احیانم پدر گفت پسر برو فسخ بکن، پسر میتونه بعد از 10 سال هم فسخ تو بگه. الرابع و چهارمی از خیارات، خیار و تأخیر. ای تأخیر و اقباز سمن و المسمن. خیار تأخیر است که نه سمن را داده نه مسمن را دریافت کرده، یه عقد خونده رفته، تا سه روز مال اوه، آمد بعد از 3 روز فروشنده خیار فسخ دارد. این برخلاف خیار حیوان است. احیانا در جلسه امتحان از شما پرسیدند خیار حیوان مال چه کسی است؟ خیار تأخیر مال چه کسی است؟ خیار حیوان مال مشتریه، خیار تأخیر مال بایس. آفرین. ها ان سلاست ایامین از 3 روز فی من باع، درباره کسی که فروخته، ولا قبض الثمن ولا اقبض المبیع، نه پول را دریافت کرده و نه مبیع را تحویل داده، ولا شرط تأخیر، تأخیرم شرط نشده است. ای تأخیر الاقباض و القبض، تأخیر اقباض ثمن قبض مسمن را هم شرط نکرده. فللبایع الخیار بعد از 3 روز فی الفسخ، بایع بعد از 3 روز خیار فسخ دارد. هیچ یادم نمیره یکی از آقایان از یک نفر زمین خریده بود، یه قدر پولش داده بود و یه قدر پولش نداده بود، رفته بود پولش بیاره، 1 ماه بعد پولش آورده بود. این بنده خدا هم بعد از 7-8-10 روز فروخته بود به کس دیگر. اینها درگیر شده بودن، میگفت آقا زمین به من فروختی، نصف پولشم گرفتی، زمین مال منه، اون مشتری خطا کرده خریده، مال منه. اونم میگفت نخه تو نیمده که، من منتظر شدم 10 روز منتظرت شدم، داشتم عبور میکردم. این طلبه جوش برداشته بود، پناه بر خدا از جوش خروش طلبه، آنچنان قرمز شده و جوش و خروش و مال من است. اون چه خب اتفاقا گفت، ظاهرا از دور میشناخته، گفت ایشون بگن که از نظر شرع وظیفه شرعی ما چه بوده. من وقتی به جریان رسیدم گفتم بس خیار تأخیر را عزیز من در لومه مگر نخوندی؟ تا 3 روز اگر ما بقی پولش می آورد مال تو بود، این که تا 10 روز خودت میگه بعد از 1 ماه او حق فسخ داشته، فسخ تو گفته به کس دیگه فروخته دیگه. وقتی که اسم لومه آمد و خیار تأخیر آمد، دیدم که آب رو آتش ریخته شد، یه خورده ساکت. این است که این مسائل فقهی دریاست، همه جا به درد میخوره. ببین ها، این است که میفرماید هیچ کدوم نبوده حق فسخ دارد. و قبض البعض کلا قبض، یعنی نصف پول را گرفتن مثل این که قبض نکرده. لصدق عدم قبض ثمن و اقباض المسمن مجتمعن و منفردن، یعنی نصف پول را گرفته دیگه این صدق نمی کند که قبض شده. مجتمعن یعنی چی؟ یعنی هم مبی قبض شده هم ثمن. منفردن یعنی یکیش قبض بشه، اقلا یا ثمن قبض بشه یا مسمن، هیچ کدوم نیست که. ولو قبض الجمیع او اقبضه فلا خیار، جمیع پولش را گرفت یا جمیع جنس را دریافت کرد، اینجا خیار فسخ نیست. و این عاد علیه بعده، ولو بعدم دوباره به او داد، مثلا زمین را یا فرش را گرفت، دوباره به عنوان آریه، به عنوان امانت بر گذاشت، یعنی فرش را گرفت زیر بغل یه دور زد، گفت آقا این فرش اینجا باشه، برم پولش میارم، اینجا دیگه قبض شده است که. ولو عاد علیه بعدم، عود شده به اون بایه. ها و این عاد علیه بعده، ضمیر بعده او به قبض بزنید، علیه به صاحب عوض بزنید. و شرط القبض المانع کونه به اذن المالک، شرط آن قبضی که مانع است از فسخ آن است که به اجازه مالک باشه، مالک بگه که برو فرش رو بردار. اما بدون اجازه مالک رفت، شاگردی شاگرد فروشنده اونجا بود، فرشه را برداشت. آیا این قبض منجز میکنه؟ نه، چون مالک اونجا اذن نداده بود که. شرط قبضی که مانع است از فسخ، اذن مالک است در قبض. فلا اثر لما یقع بدونه، اثر ندارد آن قبضی که بدون اذن، ضمیر بدونه به اذن. و کذا لو ظهر الثمن مستحقا، همینطور ثمن را داد اما ثمن مال غیر درآمد. این دیگه کنه و ثمن را نداده دیگه، ثمن دزدی بوده یا فرش دزدی بوده. او بعضه یا بعض آن، یعنی یه قسمتش مستحقا للغیر بوده. ولا یسخط به مطالبت البایع به ثمن بعد از ثلاثه، این خیار فسخ بعد از 3 روز فروشنده گفت آقا پولا را چرا نیاوردی؟ بعد از 3 روز میگه ها، آیا با مطالبه ثمن خیار او از بین میرود؟ میگه نه، خیار فسخ او با مطالبه کردن از بین نمیرود، چون آخه مطالبه کردن معناش این است که دیگه من خیار فسخم را ساقط کردم دیگه. میگه با مطالبه کردن خیار فسخ از بین نمیرود. و این کون قرینه تر رضا بالعقد، ولو این که مطالبه کردن معناش قرینه است که من به عقد راضیم، اما معناش این نیست که حق فسخ هم از بین میبرم. او هیچه، شرط تمامه. ولو بذل المشتری از ثمن بعدها قبل الفسخ، اگر مشتری بعد از 3 روز پوله را آورد، نشست جلو میز فروشنده فرش، آقا بسم الله، این 100، این 1000، این 2000، این 100000 پول فرشه، هنوز فروشنده فسختو نگفته ها، پیش از اون که فسختو به لبش بیاد پولا را یکی یکی داره میشماره. آیا قبل از فسختو گفتم پولا را شمرد حق فسخو از بین رفت یا نه؟ دو بچه هست این میخواد بگه ها. و ها، ولو بذل المشتری از ثمن بعدها، ثمن را بده بعد از 3 روز، ضمیرها به ثلاثه برمیگرده، قبل الفسخ بایه فسختو نگفته بود، ففی سقوط الخیار وجهان، خیار فسخ ساقط شد یا نه؟ دو بچه هست. منشأهما الاستصحاب، منشأش استصحابه، استصحاب یعنی خیار دارد. اول خیار فسخ داشت، ولو اون که پولا را بعد از 3 روز آورد بازم حق فسخ دارد، استصحاب خیار بکن. از اون طرف هم ندارد. چرا ندارد؟ این دلیل خیار فسخ ندارد ها. و زوال و ضرر، ضرر زائل شد دیگه، چرا برو تو خیار فسخ داده بودیم که ضرر نکنی؟ الان که دیگه پولت را داره دریافت میکنی ضرر نداره که فسخ تو بگی. هر دو دلیل ذکر شد. و تلفه ایل مبی من البایع مطلقا، اگر آن مبی تلف بشه به عهده بایع است، مطلقا یعنی در این 3 روز یا غیر 3 روز، فی الثلاثه و بعدها. چرا؟ لانه غیر مقبوض، چون قبض نشده، و کل مبی ان تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، هر مبی که قبل از تحویل تلف بشه به عهده فروشنده است. این قانون کلیه. و نبه بالاطلاق الا خلاف بعض الاصحاب، مصنف که گفت مطلقا تلف بشه به عهده بایع است، در مخالفت بعضی از اصحاب، بعضی از اصحاب گفتن نه در 3 روز تلف بشه، مربوط به مشتریه، حیث و زعمه ان تلفه فی الثلاثه من المشتری، بعضی ها گفتن که اگر در 3 روز تلف بشه به عهده مشتریه، لانتقال المبیع الی، دلیل آورده که دیگه مبیع منتقل شده بر مشتری، ضمیر الیه به مشتری بزنید، یعنی منتقل شده، اگر تلفن باشه به عهده مشتریه ولو قبض نکرده. ها، و کون تأخیر لمصلحت، از اون طرفم تأخیر بر مصلحت مشتریه دیگه، مشتری پولا رو نیاورده، مالک تلف شد به عهده اوه، چه ربطی به بایع داره؟ و هو غیر مسموع فی مقابلت القاعدت الکلیه، قول این قائل قبول نیست در مقابل قاعده کلیه که ما گفتیم تلف المبی قبل القبض من مال بایعه، بی نص و الاجماع، هم نص داریم هم اجماع. به خدا سپردم.